أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته به مناسبت آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه و اینکه ملاقات به نوعی دال بر نظر هست و دیدار هست، ولو اینکه اگر نبود آیات نظر قابلیت اینو داشت که بگیم تو با او مرتبط میشی. به مناسبت این وارد بحث نظر شدیم، یعنی رؤیت خدا که آیا امکان داره یا نداره، و آیاتی که در این باره مطرحه، و بعد هم اشاره به یک روایتی هم آخر تیمنن و تبرکن از امیر المومنین داشتیم که از توحید صدوق بود. حالا امروز بحثش رو ادامه میدیم. نکته‌ای که اشاره کردیم این بود که خب اشاعره میگن که ظهور آیات و کثرتش امتناع عقلی هم که نداره، چرا بگیم خدا رو در قیامت نمیشه دید؟ بذار ما اخذ به ظهور میکنیم. از اون طرف معتزله و شیعه میگن اولا یه آیاتی داریم که دال بر امتناع رؤیته، ولذا ما رؤیت رو از این حیث نمیپذیریم چون تضاد آیاته. از افعال ذالک این که اصلا این امتناع داره، محاله، و چون محاله ما آیات رو حمل بر آیات متشابه میکنیم و برش میگردونیم به معنای دیگری، میگیم که این آیات دلالت بر رؤیت ثواب داره، رؤیت رحمت داره، نظر به رحمت و اجر و لطف الهیه. در رابطه با اون بحث ظاهر بودن و حجیت ظواهرم، خب البته بحث قابلیت پاسخ هم داره که اولا اگر با امتناع عقلی مواجه بشه خب دست از ظهور بر میداریم. دوما در بحثاش سابقا گفته بودیم به این که در اینجور موارد حجیت ظهور اصلا اصالت و ظهور ممکنه جاری نشه، یعنی ظهور شکل نگیره به این معنا که بخواییم اصالت الحقیقه رو جاری کنیم جای خودش. اما در میان امروز بحثمون رو در فضای دیگری پیش ببریم. روایاتی که در این بحث در منابع روایی مطرحه چهار دست است که یک دستش در روایات شیعه هم خیلی پررنگه، ولی سه دسته دیگم در منابع اهل سنت هست. یکیشم که معروفترینش که حالا دیروزم بهش اشاره کردیم امروزم اشاره میکنیم، در معانی الاخبارم مرحوم صدوق صفحه 72 نقلش کرده، ولو تعویلش برده و بیانش تفسیرش کرده، به نوعی از ظاهر برش گردونده، ولی او رو به هر حال در منابع ما هم فی الجمله مورد اشاره است. دسته اول اون روایاتی است که به صراحت میگه خدا رو در قیامت خواهید دید، و یک روایتش هم خیلی معروفه که تقریبا هم در تمام جوامع روایی اهل سنت مطرحه، و این روایت هم ادعای تواتر هم درش شده توسط اهل سنت که این روایت متواتره. یه لفظاش بعضن تفاوت میکنه، همونی هم هست که اشاره کردیم در معانی الاخبار صدوق نقلش کرده، انکم ترون ربکم کما ترون القمر فی لیلت البدر لا تزامون فی رؤیته. این به صورت ترون اومده، تنظرونم اومده، انکم تنظرون ربکم، شما همونطور که ماه رو در شب چارده میبینید خدا رو در قیامت میبینید. البته در قیامت نداره، ولی من حیث جمع راویانی که گفتند، گفتند به این معناست. لا توزامونم از ریشه زیمه، یعنی ستم، ضرر. لا توزامون فی رویته یعنی اینجور نیست که وقتی میبینیدش ضرر کنید، چشتون کور بشه، ازش آسیب ببینید. چون ممکنه چیز بزرگ عظمتداری رو انسان ببینه، لطمه ببینه. بعضی از منابعشون هم دوباره لا توزامون رو نقل کردن لا توزاحون با هی دو چشم، که اونم به همین معناست. پس مقهور نمیشید، ضرر نمیبینید. لا توزامون با سادزاد، یعنی اینکه زیمی بر شما، ستمی بر شما، عیب و ایراد و ضرری بر شما وارد نمیشه. روایت دیگه ای هم دارن که شاید باز از یه جهتی بهشون اشاره بکنم، این لا توزامون هم توش مطرح بشه. انکم ترون ربکم کما ترون شمس سحوان، یعنی بدون ابر. خورشید چطور در روز غیر ابری روشنه؟ همینجور میبینیدش. در رابطه با توزامون یا همین، حالا اگه به خورشید میومد، دقت کنید در ماه عرب ها یک فال بدی دارند، یعنی کسایی هستند که از ماه میترسیدند، میگفتند شب چارده ماه که میاد ترس داره، به خصوص این هم زادون باشه که ماه بعض اگر خسوفی شکل میگیره در شبهای چارده میشه. یه تطیری داشتند نسبت به ماه کامل. از اینی هم که میگه شما ضرری نمیبینید اشاره به اونه. اگرم این لا توزامون رو در انتهای روایت خورشید بگیم، خب نگاه کردن به خورشید باعث کوری میشده. میگن ولی اینجوری نیست، شما در این مورد به خورشید نگاه بکنید کور نمیشید، به خدا نگاه بکنید چشمتون آسیب نمیبینه. حالا تو پرانتز، یکی از این ریاضت های صوفیه که خیلی هم آسیب می زده این بوده که به خورشید نگاه می کردن، می رفتن مدت طولانی زل می زدن تو خورشید که باعث کوری هم می شده، خیلی هاشون هم چشماشون کور می شده یا بیناییشو از دست می داده. در علی محمد باب زندگیش میگن همین جور بوده، چشماش حالت خاصی داشته به خاطر اینکه یک مدتی ریاضت کشیده در بوشهر، رفته بالا پشت بون مدتها به خورشید نگاه میکرد. حالا اینم از این فلان بگذاریم. یکی از نویسندگان مهم جوامع روایی دار قطنی اصلا کتابی در رابطه رؤیت خدا داره، ما بقیه هم همه دارن کتابهایی در این باره دارن، دارمی داره که یه کتاب داره در رؤیت خدا، و خیلی در میان اهل سنت این مسئله به یکی از نوامیسشون تبدیل شده، یعنی دیگه تقریبا یه امر خیلی محکمیست که نسبت به او جازمند و محکم بیان میکنند. این طوایف اول روایات که عمدش هم همین روایتیست که بهش اشاره کردیم، و البته روایات دیگری هم در این مضمون دارند. اما چنان که اشاره کردم تو منابع و جوامع شیعه حکایت نشده، ولی البته این روایت به خصوص رو صدوق نقل کرده در توحید در معانی الاخبار صفحه 72 و یه توجیه کرده، یعنی پیداست روایت رو فی الجمله پذیرفته ولی توجیهش کرده. دسته دوم اون گروهی هند که گفتند، حالا قبل اینکه وارد دسته دوم بشیم، این دسته اول که میگن خدا رو در قیامت میشه دید، منحصراً در قیامت در دنیا نیست، خودشون دو دستن. به این جهت میشه گفت اینها دسته اول و دومن. اونایی که میگن مؤمنین میتونن ببینن، یه عده گفتن نه غیر مؤمنین هم میبینن، کفار هم میبینن، فسق هم میبینن، منتها نحوه دیدنها متفاوته. حالا بعضیاشون گفتن مثلا یه لحظه میبینن بعد میره پشت، بقیه مثلا یه لحظه میبینن، اون انواع مختلفی که حالا روایتاشو خیلی هم معین و مشخص نیست که چگونه است، خیلیاشون بعضا تفسیر است. حالا گفتیم اینا دو دسته. دسته سوم روایاتی است که میگن در حال خواب هم ممکنه ببینیم، یعنی در آخرت که میبینن هیچ، در همین دنیا هم در حال خواب میبینن. یکی از بزرگان احادیثی اهل سنت کسی است به نام دارمی، سننش داره که متوفای 255 احمد بن حنبل و اینا هم خیلی بهش مرادت داشتن و توجه داشتن و خیلی هم بهش معتقد بودن. این گفتی کتابی داره که همین سننش باشه، یه بابی داره و اصلا تو این باب میگه رؤیت رب فی النوم، چون تو این روایت هایی رو داره. یه روایتش اینه که من رعا ربه فی المنام دخل الجنه، هر کی خدا رو در خواب ببینه وارد بهشت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ظهیر نژاد، اون فرمانده ارتشی بود زمانش، ایشون خودش هم گفته بود که جایی که من خود خدا رو در خواب دیدم، یعنی خودش رو دیدم خدا رو در خواب. خب این دسته دوم بس کسایی هم قائلن به این که رؤیت فی المنام هم میشه، علاوه بر اینکه در قیامت میشه در منام هم میشه. باز دقت بکنیم، ممکنه کسایی بگن آقا ما خدا رو دیدیم آن، ولی اونی که ما ها ادعا میکنیم چون خواب که دست خودمون، آقایی که میگه من تو خواب خدا رو دیدم یک جوانی میاد این خداست، اونا میگن نه اون خدایی که میشه واقعا هم خدا خداست، نه صورت مثالیش باشه، خود خدا رو با همون صورت حقیقیش ببینن، ولی تجسمی تمثلی اینها نباشه. دسته سوم روایات یا به تعبیری چهارم به تقسیمی که گفتیم، کسایی هم که میگن که ماها در آخرت میبینیم انشاءالله اگه مؤمنین باشیم، ولی پیامبر در همین دنیا دیده، پیامبر در همین دنیا هم دیده. یک مطلبی هم دارن که میگن که تقسیم شده دوستی خدا برای حضرت ابراهیم، تکلم با خدا برای حضرت موسی و رؤیت خدا برای حضرت قطعی مرتبه، پس دیده. اون وقت ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى، این رآه هم برمیگردونن یعنی خدا را دید. ما البته بعدا تو تفسیراش گفته بودیم، جایی هم گفتیم که یعنی جبرئیل رو دیده، یا اینا میگن نه خود خدا رو دید. یه روایتی هم از دوباره اهل سنت نقل میکنن که میگن در شب معراج پیامبر گفته رعیت ربی تبارک و تعالی من خدا رو در مسیر دیدم، تبارک و تعالی خدا رو در مسیر معراج دیدم. این احمد ابن حنبل پذیرفته بوده، گفته بوده درسته. حتی از ابن عباس نقل شده که او گفته بله پیغمبر در معراج دید خدا رو. منطقه از عایشه اهل سنت روایت نقل کردن که عایشه سفت گفته بوده این دروغه و اصلا اینجوری نیست. من از پیغمبرش پرسیدم، پیغمبر گفته اصلا اینجوری نیست. یعنی این موردش رو محل بحث. در میانه اهل سنت غیر معتزلی تقریبا این بحث پذیرفته شده است که قیامت خدا دیده میشه، منتها در دنیا خب حالا پیامبر دیده یا ندیده محل اختلافه و این محل بحث هست، حالا در این دنیا در خواب بشه دید یا نه محل اختلافه، ولی در این که قیامت خدا رو میشه دید خیلی بیرو دروسی در این مسئله، بدون تعویل، بدون هیچ گونه دست بردی، بدون این که بخوان به مجازگویی و شاعرانگی رو بیارن، میگن نه خدا رو قشنگ میبینید. دقیقا هم با همین چشم سر، همین جوری که دارید قمر رو میبینید میبینید. گفتم روایاتش هم تو صحاح اونا هست، حتی در این مسئله ادعای تواتر هم شده. اما در شیعه که دسته پنجم روایاته، اونایی هم که مطلق گفتن نمیشه و در میان روایات ما بسیار قوی است که گفتن به هیچ عنوان این مسئله امکان نداره، نه در دنیا نه در آخرت. در دنیا که تقریبا همه قبول دارن، حالا اونام که میگن یه دلعله هاییه ولی همه میگن. مرحوم مجلسی در مرحوم کلینی در کافی، ایشون یه بابی اصلا داره در کتاب الحجه، بابون فی ابطال رؤیه، و در اینجا روایات دوازدهگانه ای رو میاره که شروعش هم با یک روایت امام عسکری است که در اونجا میفرماید که یا ابا یوسف، کتاب کسی است که یعقوب ابن اسحاق است که از حضرت سوال کرده، جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبای ان یورا، بزرگتر از اینه که دیده بشه. بعد میگه از حضرت سوال کردن پیغمبر دیده؟ پیداست مسئله اون وقتا محل بحث دیگه. همون وقت هل رعا رسول الله ربه، سوال کرد از حضرت پیامبر، امام عسکری هم پاسخ میدن ان الله تبارک ارا رسوله به قلبه من نور عظمته ما احب، در قلبش نشون داد. دقت کنیم، وارد رؤیت قلب شدیم از بحث خارج شدیم، اینا بحث دیگه ایه. چون اونی که میگن رؤیت با همین چشم در بعدقه به نحو دیدنی که در این دنیا میبینیمه، از این رفتیم بیرون وارد بحث دیگه شدیم که اونم خواهیم. یعنی هرگاه گفتید ما خدا رو با چشم دل میبینیم، چشم دل باز کن، از دایره بحث خارج شدیم. این اون محل بحث ما الان فعلا در رؤیت به چشم سر. در روایت ششمش که یه روایت نیست از امام صادق، میگه یک حبری اومد پیش امیرالمومنین، حبر یعنی علمای یهود، و گفت یا امیرالمومنین، از این تعبیر یا امیرالمومنین پیداست ما دوره حکومت حضرته، حل رعی تراب بچه حین عبد ته، آیا وقتی عبادت میکنی خدا رو او رو دیدی؟ حضرت فرمودن ویلک ما کن تو عبد ربن لم اره، من خدایی که نبینم و که عبادت نمی کنم. او گفت کیفه رأیته، چجوری دیدیش؟ بعد حضرت گفتن ویلک وای بر تو، لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار، اصلا چشما که اونو درکش نمی کنه. ولیکن رأته القلوب به حقائق ایمان. خب این هم از این. اما داستان مهمتر یه روایتی از امام رضا، روایت دوم این باب که سندش هم سند خوبیست، سند قابل اتکایی داره، روایت مفصلیست. یه کسی به نام ابو قره آمده و از حضرت یک سری سوالاتی کرده. خب طولانی سوالا نمیخوام اشاره بش بکنم. در اینجا حضرت میفرمایند که این که خدا رو دیده باشند این حرف غلطیست. بعد حالا تعبیر لطیفی دارید، دوست این تیکش رو ببینن. میگن که فمن المبلغ عن الله الى الثقلین من الجن والانس، اون کسی که از طرف خدا اومده به جن و انس چی گفته؟ گفته لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. البته این تیکه ایده شو نداره، همین تیکه تو روایت لا تدرک الابصار. یا اومده گفته لا یحیطون به علم، یا اومده گفته لیس کمثله شی. آیا این که اومده گفته خود پیامبر نیست؟ الیس محمد؟ میگن چرا؟ قال بل. بعد میگه کیف یجیء الرجل الی الخلق جمیعا فیخبرهم انه جاء من عند الله و انه یدعوهم الی الله به امر الله که لا تدرک الابصار لا یحیطون به علما لیس کمثله شی. یکی اومده به مردم گفته مردم چشاتون رو نمیبینه ها، اونو نمیتونید بفهمید ها، مثل بقیه چیزا نیست که دیدنی باشه ها. ثم یقول، بعد بیاد بگه انا رأیتهو به عینی، من خودم دیدم و احد که به این علم من علمش پیدا کردم و هو علی صورت البشر، بعد بیاد بگه این شبیه بشره. تو روایتی اهل سنت دارن میگه خدا رو دیدن در معراج مثل چیزی بود. اما تستخون، بعد میگه خجالت نمیشتی حرفا رو میزنی. خب این هم روایات ماست که بسیار هم روایات دوازدهتاش محکم به این که امکان رؤیت نداره. داستان تتمه این روایت تیکهی داره مهمه. ابو قره که آمده خدمت حضرت صفحه 100 و به این که من دارم 127، این روایت شربته در صفحه 129، اون که اومده خدمت حضرت ابو قره پایانش گفته که فتوکذب الروایات، آیا شما روایت ها رو تکذیب میکنی؟ یعنی ببینید نکته داره ها، چند این وفور روایات قمر رو اینکم ترون ربکم کما ترون القمر فی لیلت البدر، این مسئله اون وقت شایع بوده، خیلی واضح روشن بوده. لذا ابو قره میگه خب شما میگه دیده نمیشه، میگه نه نمیشه. امام رضا میگه نمیشه دید، میگه فتوکذب فتوکذب به روایات، پس تو روایت هایی که همه اومده رو میگه دروغه. حضرت هم بیرو یرواسی میگن اذا کانت روایات مخالف للقرآن کذبت ها، بله من تکذیبش میکنم. بله تعبیر تهش داره، اون تهش مهمه. مما اجمع المسلمون علیه انه لا یحاط به علما ولا تدرک الابصار و لیس کمثله شی، اجماع بر لا تدرک الابصار، یعنی کم حضر از این استفاده کردن که دیدنی نیست، دیده نمیشه. البته این ادعای اجماع مسلمونش خب از اون طرف با قول اهل سنتی که بعدها شکل گرفته میتونه نفی اونا باشه، چون زمان امام رضا و زمان احمد ابن حنبل خب تقریبا نزدیکه، تقریبا همدوره است. یعنی حضرت میخوان بگن که قبلها تا حالا مسلمین اینجوری بودن، از این به بعد شما یه همچین عقیده ای را آوردید. ببینیم ما در قرآن، اگر ما باشیم قرآن، قرآن ظهور بدویش در رؤیت، روایات پنج دست است، اما چیه که حضرت و اینا میگن قرآن نمیگه؟ به خاطر یک داستانه، همش هم برمیگرده به این که آیا امکان عقلی برای رؤیت خدا هست یا نیست. اگه شما تونستید ثابت کنید که عقلا خدا رو میشه دید، اینجا آیات به نفع رؤیت میشه. البته روایات ما میگه اون آیات نباید بر معنای خودش عمل بشه، اما اگر ما گفتیم اصلا امکان عقلی ندارد، اون وقت باید آیات رو از معنای خودش برگردونیم بشه متشابه، و این مسیری است که تقریبا همه اهل سنت هم قبول دارن. پس همه داستان برمیگرده به این که آیا رؤیت امکان داره یا امکان نداره، الا در مواجهه با کیا؟ با امثال احمد بن حنبل. احمد بن حنبل یه تعبیر لطیفی دارن، اونا میگن آقا ما نباید با عقلمون بگیم چی میشه چی نمیشه. حتی در ذیل همین آیه یه بحث مفصلی داره، میگه مگه نمیگید لا تدرک الابصار؟ میگه چرا؟ میگه خود پیغمبر بهتر میفهمیده یا شما که لا تدرک الابصار یعنی چی؟ خود پیغمبر گفته نکن کرام، بعد میگه آن برو گفته لا تدرک الابصار. خب معلومه معنی لا تدرک الابصار اون نیست، شما چرا لا تدرک الابصار نفس گرفتی وجوهن یوم هزن ناظره الی ربها ناظره رو میخوای برگردونی؟ اون وجوهن یوم هزن ناظره الی ربها ناظره رو نفس بگیر، لا تدرک الابصار رو برگردون، بگو مربوط این دنیاست. میگه خود پیغمبر گفته میشه دید، خودش هم به ما گفته لا تدرک الابصار، خب اونو عوضش بکن. حالا اگر گفتی تنافی داره مثل فهمی که امام رضا داشتن، چون معلوم اون ایام فهم این آیه این گونه فهم می شده، بقیه هم همین فهم رو کردن. حالا اون یه نوع بیانه که بگیم نه، یا تدرک الابصار به معنای درک به معنای مثلا اوم بشه، ولی یا تدرک الابصار ظهورش به معنای دیدن. خب استفاده بکنید در بحث رؤیت خدا، تا کنون چه گفتیم؟ آیات رو گفتیم، دستبندی روایات هم اومدیم جلو. بحث از اینجا سه شاخه میشه. یک گروه میگن رؤیت خدا محال است عقلا، لذا باید آیات رو تعویل کرد. اینها شیعه، معتزله، جهمیه. چرا جهمیه رو میگیم؟ چون اول کسایی که وارد این بحث شدن جهم ابن صفوان، این مال صد خورده ایه، خیلی زودتر از هم است. این جهم ابن صفوان شخصیت مهمیه، از یه طرف جبریه، از یه طرف مرجعیه، از یه طرف هم خیلی قائل به تنزیه همینجور بحث های صفاتی و ایناش، مثل معتزل است. به شخصیت پیچیده ای داره، حالا بعدا جهمیه رو ملاحظه کنیم. پس یک دسته اونایی هم میگن محال است، پس لاجرم باید آیاتو برگردونیم. یک دسته میگن اصلا ما محالست و غیر محالست نمیفهمیم، گفتن هست میگیم هست. این ظاهریه که نمودش تو احمد ابن حنبله. یک دسته میگن محالیست، کی میگه محاله؟ این اشاعره. اینجا از نقاط افتراق تاریخی اشعری ها و اهل ظاهره. یعنی اشعری ها هیچ وقت نمیخوان عقل ستیز کنن مبانی دینی رو، یه جوری تعبیرش میبرن که با عقل در جنگ نباشه، در حالی که اونا میگن آقا گفته که گفته یه هست هست همون بار میشدید. من چه میدونم چجور میشدید؟ گفته میشدید به گودو شدید، چجوری نمیدونم. با تشبیه هم جور در نمیاد، من میگم تشبیه نیست، چجوری میشدید که تشبیه نیست، چجوریه نمیدونم چجوریه. این با بنمایه هم انابلس ها سلفی ها و هم بعدن اهل ظاهر یه ذره خودشونیستر خداشون باشه، نمیخوام بگن که هست، میگن اون چیزی که گفته هست هست، چجوریش نمیدونیم. این بعدها یعنی قبل اونها تو مسیحیت خیلی تحت بحث تثلیث پررنگه. در مسیحیت بحث این که چطور خدا هم یکی هم ستا گفتن نمیدونیم، مگه ما هر چی را بدونیم؟ گفتن هم یکی هم ستا ما میگیم باش. اتفاقا نکتشون اینجاست، میگن ایمان اون جایی میاد که عقل نتونه بپذیره و تو بپذیری. یعنی احمد بپذیره بپذیره که ایمان نیست، ایمان اون نقطه ای میاد که عقل نپذیره و تو بپذیری، بگی من به خاطره که تو گفتی میپذیرم. گرفتار ظاهر خوشکل این حرف نشی که من دارم خوشکل بدکش میکنم، این دقیقا 100% مقابل عقیده کلامیشی است. یعنی عقیده شیعه وارد این بحث میشه، این اگه وارد ظاهر خوشکل این بشیم تن نداره، ما داریم فلر خودشون نیست خودشون هست بزرکش میکنه، بلا آفاتی درش باره. خب اونا میگن خود پیغمبر به حدیث متواتر گفته میبینید، قرآن هم گفته ناظره الى ربها ناظره، الى ما شاء الله هم فملاقی، لقاء الله دارید بررسی میکنید تاش بگیم. پس سه مهله مواجهه داریم. یک، اونها که میگن محال است و نمیشه، حالا ایشون میگیم چرا گروه اول چرا محال است؟ عدله ای دارن، عدله شون میگن آقا این رؤیت با چشم سر ملازمه با جسمانیت، باید جسمی باشه، نور باشه، نورم جسمانیه، شما بدون نور که نمیتونید، این باید از جسمی ساطع بشه. دو، این با تشبیه سر و کار داره. من اینه بگید لیسه که مثل این شی، مرعی بودن خودش شباهت پیدا میکنه، اگه قرار باشه شبیه او باشه یعنی مرعیه دیگه، مرعی یعنی شباهت. اینجوری نگید این داستان مولانا که تو کجایی تا شود من چاکرت، این همینه دیگه، میگه آقا تشبیهی نگی ها، سراغ تشبیه نرو، چون تشبیه بری تا اونجا ها میری، دستکت بوسن به مالم پایه کرد، همینجور تا اونجا ها میری همینجور جلو. البته معتزله بعضی هاشون اومدن خواستن یه بحثی کنن، گفتن خب البته با چشم دل میشدید، که گفتیم خب از خروج بحثه. بعضی حتی گفتن آقا چشم دلم نمیبینه، چشم دل میشه دید یعنی چی؟ نه خیر، با چشم دلم نمیشه. یه دشون خواستن یه جوری داستان حل و فصلش کنن، گفتن اون دنیا خداوند یه حس ششمی به شما میده، با اون حس ششم میبینید، باز این خروج از آیت ها آیا، چون آیه رو گفتم معنای رؤیت یعنی رؤیت با همین دو چشم کوچولویی که در صورت مبارک دارید، حس دیگه اومد دیگه رؤیت نیست، رفتید تو معانی دیگه، رفتید تو تعبیر. این
بگو که از زمرت علم کل متکلمین شیعه و روایات ما. یه دم گفتم گروه ظاهریه و احمد ابن حنبل و اتباعش، اونام صرف گفتن نه آقا گفته میشه دید میشه دید دیگه، شما چه که میگی نمیشه. اما گروه سوم که اقلای اهل سنتن که اشعری از اونجا شروع میشه، اینها آمدن و تلاش وافری دارن بگن آقا مگه محاله؟ ظاهریه و احمد ابن حنبل اینا اصلا وارد داستان محال و غیر محال نمیشه، میگن هر سه نیست به من شد وقتی گفته هست هست. اینا اومدن گفتن نه. اشعری خب میدونید آدم خیلی بزرگیه، اشعری از گردن کلفت‌های تاریخ اسلامه و یک کتابی هم داره، دو تا کتاب خیلی معروف کلامی داره، اللمع و الابانه. البته کتاب معروفترش که علمیتش رو خیلی خوب نشون میده مقالات الاسلامیینه، ولی اون دو تا کتابی که اصلا نگاه بکنید اول ابانه و اول لمع میگه من همه مسئولیتم اینه که آن چیزی که سه خط الغاب می نویسه امام احمد ابن حنبل گفته رو تایید کنن. ولی با همه اینه وقتی مرده حنابله یک نفر تشییع جنازش نرفته، تک تنها قریبن وحیدن فرید رو 6-7 نفر بردن دفنش کردن، می گفتن تو بی خود وارد علم که کلام میشی، سه به دوش یه رس میکنی، تو میخوای مبانی ما دفاع کنی، بی خود میکنی دفاع میکنی، اصلا نباید راجع به این موضوعات حرف بزنی، وقتی گفتن میشه بگو میشه دیگه، تو شکر میخوایی بگی بحث کنی بگی من میخوام ثابت کنم که عقلانی این شدن، بحث نباید بکنی. خب اشعری اول با خواستگاه اعتزالی داره، بعد آمده اومده و از اعتزالیه رفته رو جسر بغداد و واستاده و اونجا توبه کرده و اومده بیرون و رفته حنبلی شده. خب این حضرت مستطاب آقای اشعری در هم در لمعش هم در ابانش، این ابانه و لمع هر دو به خصوص لغت ابانه، ابانه یعنی روشن کردن مبین کردن، این اصطلاح زیادیه، مثل مثلا فرض کنید توضیح المسائل، خیلی کتاب ابانه دارن، ابانه از چی؟ ابانه از چی؟ ابانه از اصول دیانت، یعنی روشن کردن مبانی دیانت، این تعبیر رو دیگران هم کتاباشون به این اسم هست. اون یه بحث مفصلی داره، میگه رؤیت مستلزم تشبیه نیست، رؤیت مستلزم حدوث نیست. چرا دیدن چه اشکالی داره؟ چرا باید حتما محال لازم بیاد؟ حتی باقلانی که یکی از تابعین بزرگ اشعری است، اونجا اومده گفته اصلا در آیه شریفه در همین روایت پیامبر گفته رؤیت شما خدا را مثل رؤیت شما قمر است، نه خدا مثل قمره که تشبیه پیش بیاد، رؤیت رو تشبیه کرده نه خدا رو. خب در نمیاد. یکی دیگه از بزرگان دوباره همین مکتب ماتریدی، ابو منصور ماتریدی، ماتریدی جایی در بین النهر، در ماوراء النهر شهریه منصوب به اونجاست که همزمان با اشعری است، همدیگر هم ندیدن ولی جالبه تقریبا همزمان این هم نظر دادن و بعدها هم اول میگفتن یکی از اینا قول دیگری رو دزدیده، بعد معلوم شده ظاهرا نه هیچ ارتباطی هم به هم ندارن ولی یکسان تقریبا بهشون رسیدن. الان هم اشعری و ماتریدی یکسان هم خیلی شبیه همه. او آمده در این بحث گفته ما به رؤیت بیکیفیت قائلیم. باز یعنی چی؟ رؤیت بیکیفیت یعنی کیفیت نداره. من نمیخوام بگم حرفش چیه، میخوام بگم تلاش برای چیه؟ برای اینکه بگم رؤیت محال نیست. نه نه این میگه رؤیت بی‌کیفیت، بعد توضیح میده رؤیت شما عرض رو میبینید، عرض این گونه است، اما اگه عرض رو بردارید استحاله لازم نمیاد، تلاش رو برای این که بگه استحاله لازم نمیاد، میگه اگر عرض رو بردارید. یکی از بزرگترین اندیشمندان اشعری مسلک که شاید اصلا پایه به سبب اوست که این مکتب جهان شمول شده، حضرت مصطفی غزالیه. غزالیه کتابی داره الاقتصاد که کتاب کلامیشه، او آمده یه مسیری رو رفته، میگه رؤیت هست ولی با چشم نیست، بلکه رؤیت یعنی علم کامل و واضح و شفاف، یه جوری مانند خیال ولی از خیال قوی‌تر، که خب این پیداست دیگه، این رفته از دایره بحث بیرون، یعنی وارد بحث تعبیری شده. البته اگر بخواییم یه ذره حق بش بدیم، یعنی خودش رو استفا کنیم ازش، اون مفهوم رؤیت رو برده تو روح معنا، بحث ارواح معنا رو مطرح کرده، میگه در ذات رؤیت و جای دیگه هم غزالی ارواح معنا رو معنا کرده بود، تو بحث اون گوهر معنا که بحث میکردی وضع الفاظ بر ارواح معانی، اونجا هم رد پاش تو صحبت غزالی پر رنگه. این هم میگه رؤیت، اصلا معنای رؤیت، رؤیت به چشم سر نیست، که ما را به چشم دل ببین، ما را به چشم سر نبین، این دیدن لزوم نداره الزامن باشه، میگه خیال رو ببینید، در منام رو ببینید، شما میگید رؤیت، رؤیام میگید، ولی مگه چشم در اونجا وجود داره؟ یه بحث مفصلی داره. و ما در حقیقت میتوانیم به صورت یک علم واضح کامل و شفاف بیاییم بگیم، خب ما که اینجا بحث کلامی نمیگیم، ما دیم گزارش بدیم حرفش درست یا غلطه جای خودش. خب چه گفتیم که بحثمونم تمام نشد و البته میدونستیم تمام نمیشه؟ این که آیات رو وارد شدیم، روایاتش هم تقسیم بندی کردیم، بعد گفتیم تمام دعوا بر اینه اگر بتوانید بگید رؤیت محال نیست، ظاهر آیه رو عکس کنید، ظهور به نفع رؤیت، البته بدون توجه به روایات، و الا اگه کسی روایات رو عکس بکنه خب طبیعتا اون روایات رو ولو ظاهرم باشه برمیگردونه. یه روایت هم دیروز از امیرالمومنین از توحید صدوق خوندیم که گفته بود رؤیت هر جا در قرآن بحث رؤیت هست و بحث نظر هست و بحث ملاقات هست، مراد چیه؟ مراد حشر و نشر و بحث و این هست. اما اگر اون روایت رو بذاریم کنار، استحاله عقلی در کار نباشه، ما میتونیم عقل رو ظاهر بکنیم. ما از نظر مبنایی با حرف احمد ابن حنبل اینا موافق نیستیم، به این که آقا شما اگه عقلت هم نمیپذیره بگو درسته، این مبناش رو خودش بزنش کنا. البته فقط هم اونها نبودن، تو اخباری های ما پیدا شده، نهله های تو اخباری های ما هم این نهله پیدا شده، تو بحث های اصول که داشتیم تاریخ اخباری میگفتیم اینو مطرح کردیم، اونجا هم گفتیم اینا رابطهشون با دلیل عقل چیه، به طور مفصل نظر اخباری ها رو گفتیم. خاطر دوستان باشه از مرحوم آقای شهابی و روزیم و اختلافاتی که اینا با هم دارن و نیستن، اخباری ها و اصولی ها چه بحثی دارن الان هم یادم نیست. منتها تمام دعوا در اینه که آیا محال یا محال نیست، و آیا با چشم سر محال یا محال نیست. اشاعره نه اهل حدیث، اشاعره میگن محال نیست، خب ولی به نظر میرسه که این قطعا محاله، چون رؤیت با چشم سر حتما تابعه بحث جسمانیته، یعنی شما چیزای غیر جسمانی رو نمیتونید ببینید. اینجا
دو تا نکته میمونه که انشاءالله شنبه بحثش رو جمع میکنی. یک، بحث عرفا تو این داستان چی میگن. دو، تتمه اون بحث عرفا بحث بانیش اقام از کسایی که اتفاقا در این قضیه ایشون در چهل حدیث به شدت تو این قضیه متفاوت نظر داده. حالا فقط بگم تا اون وقت فکر کنیم، تمام تلاش شما در این بحث اینه معنای رؤیت رو عوض کنید. مثل غزالی امام میگن خدا رو معناش رو عوض کنید، یعنی مراتب و مظاهر و اسماء رو بیارید. اونم هم خدا هست هم خدا نیست. بحث عرفا و صوفیه تو این قضیه چی میگن، چون هنو اونا رو وارد نشدیم، و امام چی میگن در این قضیه. انشالله شنبه که این بحث رو انشالله جمعش کنیم.